بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
مسأله شماره 6 از مرحوم سید. مسأله رو جلسه دیروز بیان شد. خلاصه مسئله اینه اعمالی را که برای میت باید انجام بشه، اون اعمال اگر عنوان اعمال واجب داره، اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. بعد فرمودن این اخذ اجرت بر وجهی را که به قصد غربت ضرر بزنه، ولذا یه بار انسان قصد غربتش برجاست، در کنار قصد غربت یه انگیزه دیگه هم داره، اون مشکل ساز نیست. اما اگر انگیزه طوری باشه که قصد غربت رو تحت شعاع قرار بده، چون قصد غربت از ارکان اعمال عبادیست، این نباید در او تزلزلی به وجود بیاد. و الا قصد غربت اگر خراب شد یقینا عمل خراب میشه. سید فرمودند اگر دائی بر دائی انجام بشه، یعنی انسان میخواد عملی را با قصد غربت انجام بده، یک انگیزی در کنارش میاد، اون انگیزه باعث بشه این عمل رو به قصد غربت انجام بده، باز مرحوم سید اینجا رو اشکال میگیرن. اما اگر عملی از اعمال واجب نباشه، بر اون بخواد اخذ اجرت بگیره، فرمودن مانعی نداره. ما بر اینکه مسئله واضح بشه دو تا روایت رو عرض کرده بودیم. دو تا روایت یک مفاد داشت، اگرچه تعابیر مختلف بود. مفاد اینه اگر انسانی خدا را عبادت کنه و انگیزه عبادت او رفتن به بهشت باشه، امام عمل او را عبادت تعبیر آوردن، خود فرد و عنوان عباد تعبیر آوردن، بر عمل هم اثر هم بار کردن. اثر به اینه اگر به انگیزه بهشت خدا را عبادت بکنه، او را بهشتم میبرند. از این برمیاد که عمل قبول شد، عمل درست بود، ولی انگیزه این بود که من وارد بهشت بشم. هم به او عنوان عباد آوردن، هم عمل او رو به عنوان عبادت تعبیر آوردن، هم اثرم بار کردن، او رو به بهشت میبرن. بعد در دنبال اونایی را که خدا را عبادت میکنن، انگیزه امان از جهنمه. باز امام این فرد رو به تعبیر عباد آوردن، عمل او را به عبادت تعبیر آوردن، اثر هم بار کردن، از جهنم او را امان میدن. یه دسته خاصی هستن، اون دسته خاص این من در کار نیست، نه به بهشت اعتنا دارن و نه به امان از جهنم، خدا را برای خود خدا عبادت میکنن، به نقلی حبن لله، به نقلی شکرن لله. حضرت این دسته سوم رو به تعبیر احرار آوردن. احرار رو دیروز معنا کردیم، آزاده است، حر است، در گرو این من نیست، از این من عبور کرده، از من گذشته، نه نگاه به من داره و نه نگاه به لذات بهشت، نه نگاه به من داره و نه عذاب جهنم. خدا را برای خود خدا عبادت میکنه. از این گرو منیت در اومده، اینها را به تعبیر افضل العباده، خود کلمه افضل هم با غیر بعدیه، نه عمل درسته، فضیلت داره، افضلش اینه، بالاترش اینه، از منیت انسان عبور کنه برای خدا عبادت کنه. بعد اگر یک اندیزه غیر خدا شد، به طوری که به قصد غربت ضرر نزنه، قصد غربت تحت شعاع قرار نگیره. خب روایت در 4 عنوان، خود فاعل، بعد عمل فاعل، بعد اون اثر فاعل، اونم این عمل فضیلت داره. در این 4 عنوان عمل رو درست فرمودند.
ببخشید این روایتی فرمودی، این مربوط به عمل خود شخصی که اجر معنوی داره میگیره، اما موضوع سید بس این که من عملی انجام بدم پول از دیگران بگیرم.
عزیز من
ببینید، اجر معنوی مادی خود شخص دیگران،
خود این فرد یا برای خودش انجام یا برای دیگری انجام بده، کجای کار مشکل پیدا میکنه؟ اون قصد غربته، چون یه عمل داره انجام میده، این ارکان عمل رکوع سجده اینه همه داره انجام میشه، اون قصد غربت باید خراب نشه. حالا این تخریب قصد غربت، یه خود عمل من برای خود منه، این قصد خراب میشه، یه با عمل من برای دیگریه، این قصد نباید خراب بشه. زی میفرماد اگر یک انگیزی بیاد، این انگیزه غیر خدا مطرح باشه، قصد غربت خراب میشه. حالا این انگیزه عمل من برای خودم یا انگیزه عمل من برای دیگری؟ عرض ما اینه، انگیزه غیر خدایی رنگ خدایی رو خراب نمی کنه. عرض ما اینه، یا رنگ خراب نشون، عمل درسته، قصد غربت هم که داره، ارکان عمل آمده، اون بعد فاعلیش هم آمده، عمل مشکل نداره. ولجان دایی بردایی هیچ مانعی نداره که ما داریم نماز استیجاری از همین بابه، طواف نساء از همین بابه، کل مناسک حج از همین بابه. لبه که گفت 24 امر بر او حرام میشه، اعمال انجام میده، یه حرمت در میاد دیگه، اون چیه به او با لبه که حرام شد، عده حرمتش در میاد، برای اون جایز باشه دیگه، بتونه بوی خوش استعمال بکنه دیگه، بتونه سر و صورت رو شونه کنه ولو مو بریزه دیگه، بتونه تو آینه خود را نگاه کنه دیگه، بتونه سرش رو با یه دونه پارچه بپوشونه گرم داشته باشه، بتونه کفش جورا پاش بکنه. این همه محرمات احرامه، اینها را انجام میده، این محرمات در بیاد. ها انگیزه خروج از محرمات، رسیدن به یه حالت آزادی در همین دنیاست، بر همین عمل مو به مو انجام میده. اگه بنا باشه رنگ این دایی غیر خدا خراب بکنه، اعمال همه عدم باطله، تو اعمال حج با لبیک محرم میشن، از احرام مطلق بیرون نمیان. این حرف رو هیچ عهدی نفر میدن. اماره معاملاته که بکار همه عبادی داره، پا میگه تجارتن انتراز، به تجارت میکنه، این تجارتی بی نیست که من یه پولی میگه کاری برد انجام میدم، من حقا زحمت داره میگیره، خواهی که زحمت داره، میخوام روزه بگیرم، من مفت برات بگیرم، خواهم نماز بخورم برای پدرت، مفت نماز بخورم، زحمت داره، برای زحمتم پول میگیرم. خیلی خوب، کجا؟ آره دیگه، منطقه چون عمل واجبه، اینجا در عمل واجب اجرت جا نداره، ما بگیم بله، اگه ارتی من بخوام در بخوام میت رو غصب بده، برای همین غصب دادن پول میخوام، بگیم نه. اصل تمام به این حرف اینه، انگیزه غیر خدای تو کار بیاد دست غربت حرام میشه. چون داری مثلا به فرد میخوایی پول میخوایی بگیری، برای خود برای اعمال خود این پول داری میگیری، پس کار لله دیه، کار لسمنه، برای پول گرفتنه. عرض ما اینه، چه مانعی داره تا برای یک عمل پول بگیره غصه غربتش هم به هم نخوره؟ لی من پول میگیرم که به غصه غربت نماز بخونم برای پدرت، پول میگیره به غصه غربت این مگه که بخوام تشخیص کنم من. حالا ما داریم در این بحث مانعتی بحث میکنیم، حالا بحث صلات انشاءالله بیتو بحث صلات بحث رو مطرح میکنیم. ما اگه الان داریم میگیم یک محور بیشتر نداره، یک محور اینه آیا این گرفتن پول به قصد غربت ضرر میزنه تو غربت از کار بیافته یا نه. شیخ انصاری رحمت الله علیه طبق فرموده شما نماز استیجاهی رو ایشون حرام میدونه یا جایز میدونه؟
ایشون اگر بحث پول باشه رو اونجا میگه روایت داره و
عزیزم جواب منو بدید یک کلمه، آره یا نه؟
ایشون ظاهرا چه یادمه چیز نمیدونه.
پس نماز استیجاهی باطله. خب بپذیرید دیگه.
نه اونجا من بحث الان دقیق یادم نیست میاد.
هر کلمه انشاء الله اگه یادت اومد انشاء الله بعدا
لازم میخوام
بشم. خب تی فرموده اگه طرف خواهد حج جمع بره حج جمع باطلی دیگه،
نیابتی
نمیشه دیگه، کل حج باطل، حج نیابتی هم نمیشه رفت. من میخوام برم برای مکه اعمال انجام بدم برای فلانی، حج نیابتی بعد اونم میشه باطل. حتی حج شخصی خودش میشه باطل، چون در توانسو انجام میده که زن بر او حلال بشه. این حتی خیلی جایی حرف میاد، خیلی جاها میاد کل اعمال حج باطله، چون طرف وقتی لبه گفتی میخواد اعمال انجام از حرمت محرمات احرام در بیاد، این همه میشه باطل. در چرا طواف انجام میده یا چرا سعی صفا میکنه از حرمت در بیاد دیگه. آسان که چه؟ من طرف میخواد بره حرم طواف بکنه، بعد طواف نماز رو بخونه، بعد بره سعی انجام بده، بعد تقصیر رو که انجام بده از محرم ها در بیاد، ولی خدا رو شکر عمل انجام شد دیگه، از اون محرم در رفتیم دیگه، برای ما جایز شد. با چرا توجه نمی کنید؟ اگر شما چرا نکته رو نمی گیرید؟ این طرف طواف نماز سعی رو چرا انجام میده؟ اون بحث دیگه است. حالا شما اونور نهی به صلات این مطرح نکنه، بی جواب من سوال من جواب بدید. این طرف دائی بر اعمال مناسک حج از حرمت در بیاد، توانسا رو با دقت انجام میده از اون حرام در بیاد، فرق چیه؟ عمده کلام اینه، این قصه غربه قصه لله به هم نخوره، عمدهش اینه. باید یه فرم درستش کرد که همون دایی بر دایی میشه، اعمال انجام میده، من از شما پول میگیرم نماز به قصه غربت بر باباتون بخونم، من پول میگیرم برم حج نیابتی انجام بدم، برای مثلا فلانی انجام بدم، چند ده میلیون پولم میگیره، برم مکه میگیره که امان حج بر فلانی انجام بده. انگیزه رفتن برای مکه، کل زحمات منا عرفات و مشهر برای این که اون پول رو به دست بیاره. عظیمه، همون دایی بر دایی میشه دیگه. شما چرا الفاظ عوض میکنین؟ بل اسار بغیر به اساله، هم دایی بر دایی دیگه.
دایی
بر دایی رو بس قبول نداره، چرا اصلا قبول نداره؟ عبادت تکرار میکنه، از من که هی در تکرار میکن که اصلا قبول نداره، که در بحث صلات که بدن انشاءالله میریزه اونجا بحث میکنه، هم درست دیگه هم غلطه. اونه درست می اونه درست به رفت آمده این برای زحمت دیگه میکشه. من از خونم میخوام تا مسجد بیام، راه فاصل داره، گویی بده با آجاز باید بیام، گویی بده راه باید برم، من سخت بر من این زحمت تقبل میکنم که بیام مسجد لله نماز بر مردم بخونم. بزنین اصلا بر مقدمات میگن خود نماز محل اشکاله چه باید دیگه. حالا حالا اونجا بازم بود محله بحث، همونجا هم بود، همونجا هم بود محله بحثه. برای خود نماز خوندن یعنی چی؟ برای نماز همونجا همین بود، همین میشه مثل اعمال حج دیگه. حج انجام میده برای که از حرمت در میاد، نماز میخونه، نگه یه پول ازش بیاد که بتونه به زخم زندگیش بزنه. همه یه وادی همه اینا
مهم راست.
خب درباره حالا این گفتی ما فرق نمید به عمل واجب عینی باشه مثل صلات، کفایی باشه مثل تغسیل میت، یا تخییری باشه مثل نماز ظهر روز جمعه بین جمعه و ظهر. درباره اخذ اجرت بر واجبات آیه حکیم فرمای دلیل واضحی نداریم بگن بر واجبات اخذ اجرت ممنوعه، دلیل برش نداریم. بعد فرمودن در تقریب این موضوع حرمت اخذ، به متن نگاه صفحه 50 رو بگیرید. ان المستفاد من ادلت وجوب بچی داره
تخییر،
این از تجهیزه نه تخییر.
تجهیز؟
آره، نه تجهیز میت. ادله وجوب تجهیز مستفاد اینه انه حق من حقوق المیت علی المکلفین الاحیاء، انسان که میمیره حقی براش میاد جلو که باعثی زنده ها انجام بدن. اون حق چیه؟ تغسیل، تکفین، تحنیت، تزیین. فهو مملوک له علیهم، این حق ملک این میته بر عهده زنده ها. ولیس مملوکن للغاسل، این فاعل نیست، این ملک غاسل نیست که بخواد ملک بگیره، این ملک آقای میته که حقیست برای میت بر عهده زنده ها. ملک غاسل نیست که ایگام کنال اخذ الاجرت علیه، که بتونه خواهی ملکمنه پول میدم این به دست میارم. اما ید آمن الاجماع الالحرمه، یا این که نه ادعا اجماع شد بر این که اخذ حجرت بر عمل تجهیز حرامه. حیث لم ینقل الغال بالجواز ان احد سوى المرتضى، و سید مرتضی فرمودن که اگه بخواد پول بگیره مشکل نداره، ولو واجب باشه اخذ اجرت بر عمل واجب بلا مانع است. پس اینا در این عام و یدعا تمسک به اجماع کردن، اجماع داریم بر اخذ واجبات نمیشه انسان اجرت بگیره. بعد مرحوم آی حکیم در رد اجماع میفرمایند ان عدم القول، ان عدم نقل القول بالجواز لیسه اجمان علا عدمه، از این که قول به جواز از کسی بیان نشود دلالت نداره که اجماع داری بر عدم جواز، چون بعضی ها جایز بدونن چیزی نگفتن، مثلا متعرض نشدن. به صرف این که در مسئله قول به جواز فرد از مرحوم سید بیان شد، مسئله مرتبه بیان دیگران نگفتن، به صرف عدم نه اثبات دیگه همه قول واحد دارن بر نمیاد. خیلی ها هم جایز میدونست اما چیزی بیان نکردن. این فرموده مرحوم آیکی. عرض ما یه چیز دیگه است. عرض ما اینه، این وجوب تجهیز ملک برای میت بر عهده مکلفی، ما این تعبیر غلط میگیریم. برای اینکه این حقیست برای میت بر عهده مکلفین از قبل شعار مقدس، شعاره فرموده در حق میت این کارها رو انجام بده، اما این حق ملک میت باشه نه. برای اینکه این بخواد بگیم که این حقوق ملک میته، بر این ملکت ما دلیل میخواییم، دلیل نمای ادعای صرفه، لذا اینا نه ملک میته و نه ملک غاسله و ملک دیگریه. تمام این چیزها حقوقیست برای میت بر عهده مکلفی، این حقوق را شعار مقدس تعیین فرمودن. به خاطر که این ملکیت یه اسبابی میخواد، یا ارث یا هبه یا خرید یا فروش، یه اسبابی میخواد. از اسباب ملکیت موت مسلمانه ما جایی نداریم، منطقه انتقال مال از ورثه برای از میت برای ورثه، این فرموده شعار مقدسه که اموال به ارث ملک کسی قرار میگیره. اگه وصیت نکرده باشه تمامی اموال، اگر وصیت کرده باشه دو سوم اموال برای ورثه میره، ثلثی برای خود میت میمونه. این وسط بحث ملکیت نیست، این وسط بلکه انتقال ماله. لذا این تعبیره که این تجهیزات حق للمیت برای مکلفی، این تعبیر ما غلط میکنیم. بفرمید ملک ببین، ما در یه بعد حق و زحمه مطرح میکنیم، یه بعد ملکیت رو مطرح میکنیم. ملکیت تو کار نیست، این ملک فلانیه. از کجا ملک فلانی شد؟ با چه سبب ملکیتی؟ از تو معین هستن دیگه، یا باید هبه باشه، یا باید بی باشه، شرا باشه، چیزی باید باشه وسط. اینجا ملک حاصل یعنی چی؟ از کجا این ملکیت اومد جلو؟ خود امام دید نه ملک غاسله نه ملک میته. شرع ماده فرمودن که این حقیست من شعار مقدس احتراما للمسلم برای مکلفی واجب کردم. حالا اخذ اجرت برای غیر واجبات اون مسلم مشکل نداره. چی تو مثلا میت رو در یه موضع خاصی بشورن، جایی که منزل منو بشورید، بالا مثال در اون محلی را که اونجا مردم نماز جماعت زیاد میخوندن، اونجا من توسلات زیاد میگرفتن، یه مکان با برکتیه، توی سن امامزادی منو غسل بدید. خب اصل غسل واجبه، حالا در یک مکان خاص اینی که واجب که نیست که. در به چشم این میت رو در اون مکان غسل میده، من اینقدر بالاش میگیرم، عمل غیر واجبه، اشکال نداره. یا اینکه مثلا قبری را که میکنن یه طول از عمق اندازهی داره که این میت محترمن دفن بشه. حالا این دیگه قبر منو گشادتر برام حرف کنید یا عمیق‌تر برام حرف کنید، با طول عرض بیشتره، یه طول عرض متعارف داره در مقدار واجب، از این بیشتر خود مزد میگیره بلا مانع. یا من مثلا از ایران ببرید کربلا منو دفن کنید، نجف منو دفن کنید، ها این دیگه واجب شرعی که نیست که طیب خود اونجا بره دفن بشه، برای حمل جنازه تا محل قبرش در کربلا خود پول بگیره، یا اینکه منو با برد یمانی منو کفن کنید. این تمام چیزهایی است که از واجبات دوره، ولی دور شد مشکل نداره، اخذ اجرت بر عمل غیر واجب. یه بنده خدایی بود یکی رو دفن میکرد، گفت یه خورده پهن تر بیارید. پهن تر چیشه؟ گفت روایت مستحبه که قبر با پهن تر چی کنن. گفت کجا داره؟ من رو چه که این قبر من پهن تر بگیرید، این پهن تر و پهن تر خورده.
مثلا
وصیت
باشه به
وصی، وصی به خود وصیت بکنه، بس وصیت میاد جلو تا یک سوم مال حق داره حرف بزنه. هر جا خب برای وصی بود انجام بده در ثلث مالش، اونی میخواد دنبال این کار باشه اون تا اجرت بگیره، ولی وصی باسته یک سوم مال میت بر خود میت حج کنه. می‌بوده هفت نگاه کنید، مثلا جان پدر آمرزیده کجاش تعارضه؟ خداوند فرمودند این میت بایستی شسته بشه. خداوند امتثال فرمانش به چیه؟ ما میت رو بشوریم به قصد الله، میت میشوریم به قصد الله، این فرمان الهی. حالا مشکل بعدیش کجاست؟ قصد فرموده لله که قصد قربت میخواد، فرموده اون که قصد قربت نیاز نداره.
نه منظورم اینه که قصد امتثالی رو داره انجام میده. ببینید هر امری امتثال میخواد، قصد میخواد. من اومدم به این آقا میگم این کار رو انجام بده، بهت مزد میدم. درست همون عمل واحده، عمل واحده. الان من میام میگم این بنده خدا باید دو تا قصد انجام بده، یه قصد امتثال بنده رو انجام بده، یک قصد
امتصال قصد امتصال بنده که به صحبت نیاز نداره، به نفس عمله. ببینید ای بابا، ببینید شما به بنده پول میدید، من یه مرده رو میشورم، من بعد شما پول میگیرم مرده رو میشورم من، تا اینجا حرف شما انجام شد، درسته؟
نیاز به قصد قربت هم
نداره دیگه، شما دیگه از به قصد قربت که نخواستی که این مرده رو میشور. از شما پول میگیرم که بخوام یک مرده رو بشورم من، های برای شستن بود فرمودن حق تعالی که قصد قربت با درش بیاد.
قربت چیه؟ قربت اینه که اون قصد رو انجام، قصد اون امتصال.
قربت الله
من دارم قصد امتصال خدا رو میکنم، از این برای باید قصد امتصال بنده خدا را بکنم،
این دوتا تمامس نمیشه. قصد امتصال خدا به قصد غربت نیازمنده، در فرد قصد قصد غربت دیش نیست اصلا.
استاد غربت همون قصده، یعنی قصد داره انجام میده که این کار انجام
بده. من ببینید من میخوام حرف این طرف رو انجام بدم من. طرف چی گفته؟
بشور.
گفته این بر من این میت رو بشورید، به قصد لله هم بشورید. من پول میگیرم به قصد لله میت رو بشورم. من هم پول گرفتم هم به قصد لله دارم میت رو میشورم. من اینجا قصه کجاش خراب شد؟ نفس اعمال که درسته، قصدم که روش اومده، بابا بنده. آقا شما میفرمایید مرده را لله بشورید، درسته؟ من پول میگیرم که مرده را لله بشورم. من اینجا کجای قصد خراب شد؟ عزیز من ببینید، ما اون که داریم بحث میکنیم سر چیه؟ شما به بنده حقیر پول میدید که میت رو لله بشورم. من پول میگیرم میت لله میشورم. من اینجا این تقصیر کجاش خراب شد؟ ارکان غصه میخواد آمدش، کیفیت غصه میخواد آمدش، لله میخواد اومد. این غصه کجاش خراب شد؟ اگه من به سوال من جواب بدید، شما به من پول دادید که من میت رو لله بشورم. من آقا این مرده ما رو اینقدر به پول بیدم. من عرض من اینه، از شما پول گرفتم مرده رو درست غسل دادم به قصد لله، این غسل کجاش خراب شد؟
قربت همون قصد امتصاله. ما رو میان قصد امتصاله، یه نفر اومده به من یه عملی رو ملزم کرده، آقا امروز این کار رو شما انجام بده برای من، فامیلا ممحص در من باشه. بعد یه نفر دیگر میاد پول میده و همین امروز این کار رو برای من انجام بده، این نمیشه تعارض اصلا نمیشه. اینجا به نظر شما یک نفر چجوری میتونه دو تا قصد انجام بده، دو تا کار انجام بده؟
چی کار کنن؟
مستاد ببخشید، یه نفر حالا خدا رو کار نداریم، یه نفر میگه این عینک رو بر من بساز، این کار رو این پول رو بگیر بر من این عینک رو بساز یا تبرعه. ولی یکی دیگر میاد میگه آقا همین امروز این عینک رو بر من درست کن. این یک آدم چجوری میتونه دو تا قصد رو در یک زمان
در طول یا در عرض واحد کدومی که؟
در عرض واحد.
خب این امکان نداره که
در عرض واحد
توسلیتش کن نده من بیانجا توسلیت.
عزیز من که دقت نمی کنید آیه زدین، در یک آن از من در سر ساعت 9 شما رو مأمور میکنم 9 تا 10 برای من این کار انجام بده. منم که 9 تا 10 برای من این کار انجام بده. خب اینجا هم امکان نداره، امکان تو عرض واحد امکان نداره، به هر به پرداز دیگری خراب میشه. مثلا 9 تا 10 مال این یه مال کدوم میکنش؟ این که در عرض در طول هم دیگه هستش. بعد از 10 شما پول میگیرم که مرده رو بشورم، این عرض واحد اگه طول در طول هم دیگه هستن. باید در تکرار میکنید. مسئله هفتم بخونه چیزی نداره. اذا کان الصدر اول کافور قلیلا جدا، غسل اول با صدره، دوم با کافوره، باید مقدار اون مقداری باشه اگر در این آب صدر ریخته شد، اما آب نباید مضاف بشه. در این آب کافور ریخته شد، آب نباید مضاف بشه، اما اونقدر مقدار صدر کافور کمه که نمیگه در این آب صدر ریختن. بل لم یکن به قدر کفایه، بعد کفایت نیست که بگن در این آب صدر ریختن. فلحوتو خلط المقدار المیسور و عدم صوتی بالمعسور. احوت اینه که باید این همون مقدار رو در آب ریخت و نگن چون مقدار صدر کمه اصلا لازم نیست. نه، چقدر ممکنه همون مقدار باید انجام بگیره. با این مسئله رو در مسئله قبلی بحث کردیم. مسئله رو کجا بحث کردیم؟ اونجایی را که اصلا صدر موجود نبود، اصلا کافور موجود نبود. اونجا گفتیم وقتی صدر موجود نباشه یک ملاک داشتیم. اون ملاک اینه در وصل اول آب خالص میخواییم مضاف نشه، وصل دوم آب خالص میخواییم مضاف نشه. خب در اینجا ما در هر دو غسل اول دوم آب خالص میخواییم، منتها یک مداری سد. اونجا که اصلا سدر نبود آب خالص قائم مقام بود، غسل درست بود، مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا سد داریم برز کافی نداریم، همونم میرسیم کفایه داریم میکنه. در نبود سدر به تمامه چیکار میکردیم؟ در نبود کافور به تمام چیکار میکردیم؟ حالا یه خودش هم داریم، قامل استفاده میکنیم دیگه، مشکل نداره، با مقدار انجام میدیم. نمیگیم چون صدر کمه اصلا صدر لازم نیست، چون کافور کمه کافور لازم نیست. نه، به مقدار موجود استفاده میکنیم و به همونم عمل میکنیم. با این مطلب برمیاد این فل احوت رو ما قبول نداریم. اینجا فل اقوا بود دیگه، اقوا اینه به مقدار موجود اخذ میکنیم ولی مقدار موجود به قدر کفایت نباشه. صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.